سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 14 روز از ماه مرداد، مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا، آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که روز بسیار شاد و سرشار از انرژی رو شروع کرده باشید. تومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که در ابتدای برنامه بیننده و شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید.
حمایت 3 کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی.
آمریکا خروج از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد.
فدریکا موگرینی با وعده طرح موضوع حقوق بشر وارد تهران شد.
علی کریمی، امیر قلعه‌نویی و محمد نصرتی، 3 تن از کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در اینستاگرام خود از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر انتقادهایی که از آنها برای بازی در مقابل تیم مکابی تل‌آویو می‌شود حمایت کردند. شماری از ملی پوشان ایرانی هم از این دو ملی پوش حمایت کردند و هشتگی تحت عنوان فوتبال سیاسی نیست در حمایت از این دو بازیکن ایجاد شده است. شجاعی و حاج صفی دو عضو باشگاه یونانی پانیونیوس روز پنجشنبه در مسابقه‌ای در آتن در برابر تیم مکابی تل‌آویو بازی کردند. جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی را از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی منع کرده است. مدیر کل حراست وزارت ورزش گفته به احتمال بسیار زیاد این دو بازیکن از تیم ملی محروم می‌شوند. این دو بازیکن در دیدار رفت در اسرائیل حضور نیافتند، اما پس از آن باشگاه یونانی با صدور بیانیه‌ای از آنها خواست به قراردادشان احترام بگذارند و در بازی برگشت حاضر شوند. سایت وزارت خارجه اسرائیل هم از اینکه به گفته این سایت تابوی مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی را شکستند تقدیر کرده است.
وزارت خارجه آمریکا رسما خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. United States of America officially today notified the United Nations that we are withdrawing from the Paris Climate. با این حال وزارت خارجه آمریکا تایید کرده تا پایان روند خروج همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. خروج ایالات متحده از معاهده پاریس 3 سال به طول خواهد انجامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده این کشور از رویکردی متعادل نسبت به سیاست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی حمایت می‌کند. بر اساس این معاهده کشورهای جهان توافق کردند جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای را بگیرند. دونالد ترامپ میگوید این توافق برای مردم آمریکا هزینه بر است و بر اساس یک مطالعه انجام شده اجرای این معاهده تا سال 2025 بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی را در کشورش از بین میبرد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه جمعه برای شرکت در مراسم ادای سوگند حسن روحانی وارد تهران شد. ساعتی پیشتر کاترین ری، سخنگوی خانم موگرینی، اعلام کرده بود در سفر خود به ایران موضوع حقوق بشر را پیگیری خواهد کرد و خواستار آزادی فعالان حقوق بشر خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه از فدریکا موگرینی درخواست کرد در سفر خود به تهران با زندانیان حقوق بشری دیدار کند و خواستار آزادی آنان شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز شنبه در مراسم ادای سوگند حسن روحانی شرکت کند.
شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی به رأی می‌گذارد. به گفته دیپلمات‌های سازمان ملل بر اساس این طرح از جمله 1/3 صادرات کره شمالی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار تحریم خواهد شد. بخش دیگری از تحریم جدید منع صدور اجازه کار برای کارگران کره شمالی در دیگر کشورها از جمله روسیه و چین را شامل می شود. مسکو و پکن از حامیان پیونگیانگ در شورای امنیت هستند. کره شمالی ماه گذشته موشک‌های بالستیک را که گفته شده دارای قابلیت رسیدن به خاک آمریکاست آزمایش کرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 6 سری تحریم را علیه کره شمالی تصویب کرده است. با این حال این کشور همچنان به ساخت موشک‌های قاره‌پیما و جنگ افزار هسته‌ای ادامه می‌دهد.
حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه‌ای خواستار اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. حزب اتحاد ملت در این بیانیه که روز جمعه و در سایت نوروز منتشر شد، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این ستن از حسن روحانی خواسته به وعده انتخاباتی خود در رفع حصر عمل کند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 همراه با خانم زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. بخشایی از حاکمیت جمهوری اسلامی آقایان کروبی و موسوی را سران فتنه 88 می‌نامند.
جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد 4 تن در ارتباط با آنچه درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی خوانده شده به عنوان متهم شناخته شدند. وزیر دادگستری آمریکا روز جمعه بعد از نشستی در این زمینه اعلام کرد تحقیقات درباره درز اطلاعات محرمانه دولت 3 برابر شده است. آقای سشنز تاکید کرد درز اطلاعات محرمانه توانایی دولت را برای حفاظت از کشور تضعیف می‌کند. روزنامه واشنگتن پست به تازگی متن مکالمه دونالد ترامپ را با رهبران مکزیک و استرالیا منتشر کرده است. بر اساس این متن، آقای ترامپ به همتای مکزیکی خود فشار می‌آورد تا در ارتباط با پروژه ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک سکوت کند. باز هم طرح موضوع کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل. قرار است آمریکا تا ساعاتی دیگر پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را علیه کره شمالی در شورای امنیت به رأی بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آنطور که در خبرها آمده، قرار است امروز شنبه ایالات متحده پیشنویس قطعنامه ای را علیه کره شمالی به دلیل آزمایش 2 موشک قاره‌پیما به رأی بگذارد. منابع دیپلماتیک مستقر در سازمان ملل به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا و چین در 1 ماه گذشته درباره تحریم‌های تازه علیه کره شمالی با یکدیگر گفتگو کردند. برای تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، هیچ یک از 5 عضو دارای حق وتو از جمله چین و روسیه نباید مخالفت کنند. این در حالی است که هفته گذشته ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه 3 کشور روسیه، ایران و کره شمالی به تصویب رساند. کره شمالی به تازگی 2 موشک قاره پیما را آزمایش کرد که با واکنش تند جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده و همسایگان کره شمالی همراه بود. پیونگ‌یانگ پس از آزمایش 1 موشک قاره پیما در روز 6 مرداد ماه اعلام کرد که از این پس قادر است تمام شهرهای آمریکا را هدف قرار دهد. پس از این موضع‌گیری، نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت در حالی که کره شمالی مرتب قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض می‌کند و برنامه موشکی بالستیک خود را توسعه می‌دهد، صدور 1 قطعنامه ضعیف علیه آن کشور بدتر از هیچ است. کره شمالی علاوه بر توسعه برنامه موشکی خود، تا کنون 5 آزمایش هسته‌ای نیز انجام داده است. این آزمایش‌های نظامی در حالی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل پیونگ‌یانگ را از انجام این نوع اقدام‌ها منع کرده است، موضوعی که از نگاه رهبر کره شمالی مردود و غیر قابل پذیرش عنوان شده است.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند که آمریکا در صدد است امروز در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش 2 موشک قاره‌پیما به رأی بگذارد. برای تحلیل بیشتر همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آمریکا خواستار برخورد قاطع و جدی شورای امنیت با کره شمالیه. آقای روشندل، تا چه حد شرایط در شورای امنیت برای چنین تصمیمی آماده است به نظرتون؟
اون چه که تا همکنون میشه راجبش صحبت کرد این استش که 15 عضو شورای امنیت در جریان این قطعنامه و محتوای این قطعنامه قرار گرفتن و هماهنگی‌های باشون شده. اما مهم این استش که این قطعنامه 1 بیلیون دلار از مجموعه 3 بیلیون دلار توان صادراتی کره و یا درآمدهای صادراتی کره شمالی رو در واقع تحت تأثیر قرار میده و تحریم میکنه. و این در مقایسه با کل درآمد کره شمالی یک سوم کل درآمد خیلی رقم بالایی هستش. به همین دلیل نمیشه گفت که مثلا چین یا روسیه حتی بخوان در این مورد مساعدت خیلی زیادی بکنن، ولی خب اونها هم ملاحظات خودشون رو دارن که میشه در موردش صحبت کرد. تنها چیزی که در حال حاضر میشه گفت که هماهنگی‌های صورت گرفته، ولی باید که منتظر ساعت بررسی این قضیه باشیم تا ببینیم که این موضع‌گیری نهایی چجوری خواهد شد. ممکن استش معمولاً به جز 5 عضو دائمی بقیه اعضا گرایش‌هایی به آمریکا دارن یا متحدین آمریکا هستن به نوعی، و اینا در موضع‌گیری با آمریکا همسویی میکنن. مشکل اصلی روی اعضای اصلی خواهد بود.
خب دونالد ترامپ در روزهای اخیر به شدت از رویکرد چین در قبال برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی انتقاد کرده. شما رویکرد چینی‌ها رو در این مسئله چگونه می‌بینید و تا چه حد چین ممکنه که به سمت همکاری با آمریکا در این مسئله حرکت کنه؟
روابط آمریکا و چین به خصوص در این اواخر نوسان داشته. یک سری دونالد ترامپ از چین خیلی تعریف کرده از رهبران چین، بعد شروع کرده به انتقاد کردن و گفته که اونا همکاری نمی کنن. از نظر اقتصادی هم چین و آمریکا و هم چین و کره شمالی با هم دیگه روابطی دارن که نمیشه به سادگی از اونا چی کرد. چینی ها معمولا از هر گونه اقدام تند خودداری می کنن و سعی می کنن سیاست هاشون رو در دراز مدت و به صورت تعدیل شده پیش ببرن. به این دلیل با وجود این که هم به چین و هم به روسیه در مورد محتوای این تحریم و قطعنامه پیشبینی هایی شده و مذاکره شده، ولی من بعید میدونم که چین بخواد به این حد شدید با کره شمالی برخورد بکنه. در مراسم 90 سالگی استقلال چین هم دیدیم که چینیا جز معدود دفعاتی بود که موشک های بین قاره‌ای رو نمایش دادن، و کره شمالی هم که یک همچین کاری رو در آزمایش‌های خودش انجام داد. اینجا نشون میده که به نوعی یک حمایت پشت سر قضیه از کره شمالی سر جای خودش هست. از طرف دیگه روسیه رو هم بایستی در این رأی قطعی در نظر گرفت. روسیه با توجه اینکه خودش هدف این تحریم‌ها قرار گرفته طبق قانون جدید، او هم ممکنه که در تصویب قطعنامه همکاری مختزی رو به عمل نیار.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
باش.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
من از احسان هاشتاتی و مسعود شجاعی حمایت میکنن به عنوان یک ایرانی، چون کار بزرگی کردن. به نظر من کسانی که تابو میشکنن باید حمایت بشن، چون کار قشنگی کردن. بازی در مقابل یکی از تیمای اسرائیلی نه گناه بوده نه کار خیلی زشت و بدی انجام دادن، کار ورزشی خودشون انجام دادن و باید ازشون سپاسگزار باشیم.
امیر آقا خامنه‌ای بزرگترین دیکتاتور تو تاریخ شمایی، اون خدا بیامرز شاه چه دیکتاتوری بود؟ شما رو بعد اون کتاب گینزا نوشت دیکتاتور. به اون خدا بیامرز میگن دیکتاتور؟ شما پرونده خودتون رو تو این 38 سال 39 سال نگاه کنید ببینید چه کارهایی کردن، چقدر مردم بیگناه رو پای چوبه دار بردین. بابا دست خوش آقای خامنه‌ای، دست خود. اسم شما تو تاریخ نوشته میشه تو دیکتاتوری و آدمکشی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی امروز در بیشتر نقاط کشور جوی آرام بدون پدیده خاص جوی و همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی میشه. همچنین در غرب استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار پراکنده و گاهی وزش باد شدید پیش بینی میشه و در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با گرد خاک رو خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. علی کریمی، امیر قلعه‌نویی و محمد نصرتی، سه تن از کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در اینستاگرام خود از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر انتقادهایی که از آنها برای بازی در مقابل یک تیم اسرائیلی می‌شود، حمایت کردند. وزارت خارجه آمریکا رسما خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی به رأی می‌گذارد. حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه‌ای خواستار اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد 4 تن در ارتباط با آنچه درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی خوانده شده به عنوان متهم شناخته شده اند. گزارش تازه اداره آمار آمریکا حاکی است که میزان صادرات ایالات متحده به ایران از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بیش از 40% افت داشته. با این حال میزان واردات آمریکا از ایران تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. خبرگزاری تسنیم خبر داده که 7 نفر از 9 متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه آزاد شدند. نهاد قانونگذاری جدید در ونزوئلا موسوم به مجلس مؤسسان که اختیار بازنویسی قانون اساسی این کشور و اعطای قدرت بیشتر به حزب حاکم سوسیالیست را دارد، به رغم محکومیت‌های بین‌المللی و اعتراضات داخلی افتتاح شد. حامد زمانی، خواننده موسیقی پاپ، به خبرگزاری ایسنا گفته کنسرت او که قرار بود شامگاه پنجشنبه در مشهد برگزار شود، به گفته او به خاطر شیطنت‌ها لغو شد.
واکنش‌ها به حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر تیم مکابی تل‌آویو، حسن تفتیان در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
سلام بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. ماجرای حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در برابر مکابی تل‌آویو همچنان بازتاب داره و دیروز هم چهره‌های زیادی از خانواده فوتبال نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بیانیه‌ای منتشر کردن، محکوم کردن این حرکت، ولی در این حال تاکید کردن که تصمیم گیری رو موکول می کنن به بررسی و در واقع ملاقات رو در روی فدراسیون فوتبال با این دو بازیکن. وزارت ورزش هم در بیانیه‌اش نوشت که بعد از تکمیل شدن تحقیقات فدراسیون فوتبال نظر نهایی خودش رو خواهد داد. اما بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال حمایت کردن از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، علی کریمی، فرهاد مجیدی، مهدی طارمی، کمال کامیابی نیا، سردار آزمون، علیرضا جانبخش، امیر قلعه‌نویی، کریم انصاری فرد، رامین رضاییان، تعدادشون بسیار زیاده، حمایت کردن از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی که اگر در برابر باشگاه اسرائیلی به میدان رفتن به خاطر تعهداتیه که به باشگاه خودشون دارن و رفتارشون حرفه‌ای بوده این دو بازیکن. خبر بعدی، رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در ماده 100 متر، یوسین بولت فوق ستاره ورزش جهان از جامائیکا قراره در این رقابت‌ها که در لندن برگزار میشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کنه. در مرحله مقدماتی 100 متر حسن تفتیان از ایران با یوسین بولت با هم دویدند و نماینده ایران در رده پنجم قرار گرفت. از راهیابی به دور بعد باز موند، اما همین که در چنین سطحی از دنیای دو میدانی رقابت میکنه نتیجه جالب توجهیه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز هفته دومش به پایان رسید. استقلال مقابل استقلال خوزستان به تساوی بدون گل رضایت داد. تنها بازیه که طی دو هفته برگزار شده از لیگ برتر بدون گل به پایان رسیده. پدیده مشهد دست به کار بزرگی زد، 4-0 سپاهان اصفهان رو شکست داد. زوبان اصفهان موفق شد 3 گل به گسترش تبریز بزنه و تیم پارس جم با برتری 3-2 مقابل پیکان صدرنشینی خودش رو در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر حفظ کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
باز برسه به موسیقی. بعدی ها افشین نگاهی کرده به تازه های موسیقی جهان.
این هفته در بریتانیا هر هفت آلبومی که گروه لینکین پارک تا به امروز منتشر کرده به جمع 100 آلبوم برتر دوباره راه پیدا کردند. این اتفاق در پی درگذشت غیر منتظره و تلخ خواننده و آهنگساز این گروه آمریکایی رخ داده، چستر بنینگتون، که دو هفته پیش در 41 سالگی به زندگی خودش پایان داد. در این بین در جدول برترین آلبوم های هفته در بریتانیا 3 آلبوم از گروه لینکین پارک حتی در جمع 10 تای برتر قرار گرفتند، از جمله اولین آلبوم گروه به اسم هایبرید تیوری یا تئوری دوگانه، اثری که در سال 2000 منتشر شد و باعث اشتهار جهانی گروه شد. این آلبوم از گروه لینکین پارک این هفته در رده 4 قرار گرفته، بالاتر از آخرین آلبوم گروه، اثری با عنوان One More Light یا نوری دیگر، هفتمین آلبوم استودیوی لینکین پارک که 6 هفته پیش منتشر شده بود، 1 ماه قبل از درگذشت آقای بنینگتون. در این اثر لینکین پارک دست به تجربه متفاوت زده، بیشتر به فضای موسیقی پاپ نزدیک شده، اما این به مزاق طرفداران پرشمار گروه خوش نیومده بود و با اینکه برای منتقدین هنری سخته اثری از گروهی بزرگ رو سخت گیرانه نقد کنند، اغلب اون اونها واکنشی منفی به این اثر نشون دادند. در کل گروه لینکین پارک ارائه‌گر نوعی موسیقی تازه در فضای سبک متال بوده که در اون عناصری از موسیقی الکترونیک، پاپ و رپ به گوش خورده میشه. سری با عنوان کروکت کالیپسو یا موسیقی کالیپسوی معوج دومین آلبوم برتر در این هفته در بریتانیاست. این اثری است از پول هیتن و جکی ابت، دو هنرمند انگلیسی که پیشتر با هم در ترکیب گروه The Beautiful South همکاری می‌کردند، یک گروه پاپ راک که در اواخر دهه 80 میلادی شکل گرفت و 10 سال پیش پس از 2 دهه فعالیت منحل شد. آقای هیتن آهنگساز، نوازنده چندین ساز و یک خواننده 55 سال است و جکی ابت یک خواننده 43 سال. این دو با هم 2 آلبوم دیگر رو هم منتشر کرده بودند، اما هیچ کدومشون به اندازه این آخری موفق نبوده. اثری که در همین هفته اول انتشارش مورد پسند اکثر منتقدین هنری قرار گرفته، یک جور موسیقی پاپ فاخر امروزی که یادآور دوران شکوه سبکای راک اند رول، فانک و ریتم بلوز در دهه‌های پیشین و در ترانه‌های اثر اشاراتی شده به مشکلات اجتماعی جامعه بریتانیایی، از جمله شکاف بین طبقه فقیر و غنی. ترین آلبوم هفته در بریتانیا اثری است با عنوان Lost for Life یا شهوت زندگی. این اثری است از لانا دل ری، یک هنرمند مطرح و پر آوازه، آهنگساز و خواننده 32 ساله از آمریکا. این 4مین مجموعه بلند استودیویی است از او که توسط یک شرکت بزرگ تولید و پخش موسیقی منتشر میشه و 3مین اثر از خانم دل ری که در بریتانیا تبدیل میشه به شماره 1 هفته. بمانند آثار پیشینش، لانا دل ری باز هم ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ شکوهمند و بیانگراست با ترانه‌های تمثیلی، اما کمی از فضای تیرو قمبار آثار پیشینش فاصله گرفته. بسیاری از منتقدین این آلبوم رو کامل‌ترین اثر او از نظر آهنگسازی به شمار می‌آورند.
ممنون که تا اینجای صبحانه و خبر با ما همراه بودید. مجددا سلام و صبح بخیر میکنم بهتون. ساعت 7:30 در ادامه برنامه هم همچنان بیننده و شنونده ما باشید.
سلام، صبح بخیر میگم بهتون خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم.
بله صبح بخیر بعد گفت.
و ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا باشید.
حمایت است کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی.
آمریکا خروج از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد.
فدریکو موگرینی با وعده طرح موضوع حقوق بشر وارد تهران شد.
علی کریمی، امیر قلعه‌نویی و محمد نصرتی، سه تن از کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در اینستاگرام خود از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در برابر انتقادهایی که از آنها برای بازی در مقابل تیم مکابی تل‌آویو می‌شود حمایت کردند. شماری از ملی پوشان ایرانی هم از این دو ملی پوش حمایت کردند و هشتگی تحت عنوان فوتبال سیاسی نیست در حمایت از این دو بازیکن ایجاد شده است. شجاعی و حاج‌صفی دو عضو باشگاه یونانی پانیونیوس روز پنجشنبه در مسابقه‌ای در آتن در برابر تیم مکابی تل‌آویو بازی کردند. جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی را از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی منع کرده است. مدیر کل حراست وزارت ورزش گفته به احتمال بسیار زیاد این دو بازیکن از تیم ملی محروم می شوند. این دو بازیکن در دیدار رفت در اسرائیل حضور نیافتند، اما پس از آن باشگاه یونانی با صدور بیانیه‌ای از آنها خواست به قراردادشان احترام بگذارند و در بازی برگشت حاضر شوند. سایت وزارت خارجه اسرائیل از این که به گفته این سایت این دو بازیکن تابوی مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی را شکستند تقدیر کرده است.
وزارت خارجه آمریکا رسما خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. United States of America officially today notified the United Nations that we are withdrawing from the Paris Climate Accord. با این حال وزارت خارجه آمریکا تایید کرده تا پایان روند خروج همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. خروج ایالات متحده از معاهده پاریس 3 سال به طول خواهد انجامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده این کشور از رویکردی متعادل نسبت به سیاست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی حمایت می‌کند. بر اساس این معاهده کشورهای جهان توافق کردند جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای را بگیرند. دونالد ترامپ میگوید این توافق برای مردم آمریکا هزینه بر است و بر اساس یک مطالعه انجام شده اجرای این معاهده تا سال 2025 بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی را در کشورش از بین میبرد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه جمعه برای شرکت در مراسم ادای سوگند حسن روحانی وارد تهران شد. ساعتی پیشتر کاترین ری، سخنگوی خانم موگرینی، اعلام کرده بود او در سفر خود به ایران موضوع حقوق بشر را پیگیری خواهد کرد و خواستار آزادی فعالان حقوق بشر خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه از فدریکا موگرینی درخواست کرد در سفر خود به تهران با زندانیان حقوق بشری دیدار کند و خواستار آزادی آنان شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز شنبه در مراسم ادای سوگند حسن روحانی شرکت کند.
شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی به رأی می‌گذارد. به گفته دیپلمات‌های سازمان ملل بر اساس این طرح از جمله 1/3 صادرات کره شمالی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار تحریم خواهد شد. بخش دیگری از تحریم جدید منع صدور اجازه کار برای کارگران کره شمالی در دیگر کشورها از جمله روسیه و چین را شامل می‌شود. مسکو و پکن از حامیان پیونگیانگ در شورای امنیت هستند. کره شمالی ماه گذشته موشک‌های بالستیک را که گفته شده دارای قابلیت رسیدن به خاک آمریکا هستند را آزمایش کرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 6 سری تحریم را علیه کره شمالی تصویب کرده است. با این حال این کشور همچنان به ساخت موشک‌های غارپیما و جنگ‌افزارهای هسته‌ای ادامه می‌دهد.
حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه خواستار اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. حزب اتحاد ملت در این بیانیه که روز جمعه و در سایت نوروز منتشر شد، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این ستن از حسن روحانی خواسته به وعده های انتخاباتی خود درباره رفع حصر عمل کند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 همراه با خانم زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. بخشایی از حاکمیت در جمهوری اسلامی آقایان کروبی و موسوی را سران فتنه 88 می‌نامند.
جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد 4 تن در ارتباط با آنچه درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی خوانده شده به عنوان متهم شناخته شدند. وزیر دادگستری آمریکا روز جمعه بعد از نشستی در این زمینه اعلام کرد تحقیقات درباره درز اطلاعات محرمانه دولت 3 برابر شده است. آقای سشنز تاکید کرد درز اطلاعات محرمانه توانایی دولت را برای حفاظت از کشور تضعیف می‌کند. روزنامه واشنگتن پست به تازگی متن مکالمه دونالد ترامپ را با رهبران مکزیک و استرالیا منتشر کرده است. بر اساس این متن، آقای ترامپ به همتای مکزیکی خود فشار می‌آورد تا در ارتباط با پروژه ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک سکوت کند. باز هم طرح موضوع کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل. قرار است آمریکا تا ساعتی دیگر پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را علیه کره شمالی در شورای امنیت به رأی بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
آنطور که در خبرها آمده قرار است امروز شنبه ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه کره شمالی به دلیل آزمایش 2 موشک قاره‌پیما به رأی بگذارد. منابع دیپلماتیک مستقر در سازمان ملل به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا و چین در 1 ماه گذشته درباره تحریم‌های تازه علیه کره شمالی با یکدیگر گفتگو کردند. برای تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت هیچ یک از 5 عضو دارای حق وتو از جمله چین و روسیه نباید مخالفت کنند. این در حالی است که هفته گذشته ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه 3 کشور روسیه، ایران و کره شمالی به تصویب رساند. کره شمالی به تازگی 2 موشک قاره‌پیما را آزمایش کرد که با واکنش تند جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده و همسایگان کره شمالی همراه بود. پیونگ‌یانگ پس از آزمایش 1 موشک قاره‌پیما در روز 6 مرداد ماه اعلام کرد که از این پس قادر است تمام شهرهای آمریکا را هدف قرار دهد. پس از این موضع‌گیری نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت در حالی که کره شمالی مرتب قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض می‌کند و برنامه موشکی بالستیک خود را توسعه می‌دهد، صدور یک قطعنامه ضعیف علیه آن کشور بدتر از هیچ است. کره شمالی علاوه بر توسعه برنامه موشکی خود تاکنون 5 آزمایش هسته‌ای نیز انجام داده است. این آزمایش‌های نظامی در حالی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل پیونگ‌یانگ را از انجام این نوع اقدام‌ها منع کرده است، موضوعی که از نگاه رهبر کره شمالی مردود و غیر قابل پذیرش عنوان شده است.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند که آمریکا در صدد است امروز در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه‌ای علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش 2 موشک قاره‌پیما به رأی بگذارد. برای تحلیل بیشتر همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آمریکا خواستار برخورد قاطع و جدی شورای امنیت با کره شمالیه. آقای روشندل، تا چه حد شرایط در شورای امنیت برای چنین تصمیمی آماده است به نظرتون؟
اون چه که تا همکنون میشه راجبش صحبت کرد این هستش که 15 عضو شورای امنیت در جریان این قطعنامه و محتوای این قطعنامه قرار گرفتن و هماهنگی‌های باهاشون شده. اما مهم این هستش که این قطعنامه 1 بیلیون دلار از مجموعه 3 بیلیون دلار توان صادراتی کره و یا درآمدهای صادراتی کره شمالی رو در واقع تحت تأثیر قرار میده و تحریم میکنه و این در مقایسه با کل درآمد کره شمالی یک سوم کل درآمد خیلی رقم بالایی هستش. و همین دلیل نمیشه گفت که مثلا چین یا روسیه حتی بخوان در این مورد مساعدت خیلی زیادی بکنن، ولی خب اونها هم ملاحظات خودشون رو دارن که میشه در موردش صحبت کرد. تنها چیزی که در حال حاضر میشه گفت که هماهنگی‌های صورت گرفته، ولی باید که منتظر ساعت بررسی این قضیه باشیم تا ببینیم که این موضع‌گیری نهایی چجوری خواهد شد. ممکن استش معمولاً به جز 5 عضو دائمی بقیه اعضا گرایش‌هایی به آمریکا دارن یا متحدین آمریکا هستن به نوعی، و اینا در موضع‌گیری با آمریکا همسویی میکنن. مشکل اصلی روی اعضای اصلی خواهد بود.
خب دونالد ترامپ در روزهای اخیر به شدت از رویکرد چین در قبال برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی انتقاد کرده. شما رویکرد چینی‌ها رو در این مسئله چگونه می‌بینید و تا چه حد چین ممکنه که به سمت همکاری با آمریکا در این مسئله حرکت کنه؟
روابط آمریکا و چین به خصوص در این اواخر نوسان داشته. یک سری دونالد ترامپ از چین خیلی تعریف کرده از رهبران چین، بعد شروع کرده به انتقاد کردن و گفته که اونا همکاری نمی کنن. از نظر اقتصادی هم چین و آمریکا و هم چین و کره شمالی با هم دیگه روابطی دارن که نمیشه به سادگی از اونا چشمی کرد. چینی ها معمولا از هر گونه اقدام تند خودداری میکنن و سعی میکنن سیاست هاشون رو در دراز مدت و به صورت تعدیل شده پیش ببرن. به این دلیل با وجود این که هم به چین و هم به روسیه در مورد محتوای این تحریم و قطعنامه پیشبینی هایی شده و مذاکره شده، ولی من بعید میدونم که چین بخواد به این حد شدید با کره شمالی برخورد بکنه. در مراسم 90 سالگی استقلال چین هم دیدیم که چینیا جز معدود دفعاتی بود که موشک‌های بین قاره‌ای رو نمایش دادن، و کره شمالی هم که یک همچین کاری رو در آزمایش‌های خودش انجام داد. اینجا نشون میده که به نوعی یک حمایت پشت سر قضیه از کره شمالی سر جای خودش هست. از طرف دیگه روسیه رو هم بایستی در این رأی قطعی در نظر گرفت. روسیه با توجه که خودش هدف این تحریم ها قرار گرفته طبق قانون جدید، او هم ممکنه که در تصویب قطعنامه همکاری مقتضی رو به عمل نیاره.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر. خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
یکی از آقایون امام جمعه فرمودن ما میخواییم به زور سرنیزه و تفنگ مردم را به بهش ببریم. آقای محترم، اگر خدا قبول نکنه که من به بهش برم یا تو به بهش بری، چجوری تو منو میتونی ببری بهش؟ چجوری تو میخوای با زور سرنیزه منو ببری بهش؟ یکم فکر کن آقا جوز. هیچ احتیاج به لشکرکشی به کره شمالی نیست. یک عدد نشان خدا، چند عدد ملا خواهران زینب، سعید طوسی، 12 به اضافه یک دیگ آش سبزی به کره شمالی احسان تا ترتیب پیوبینگ برای همیشه داده بشود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علی کریمی، امیر قلعه‌نویی و محمد نصرتی، سه تن از کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در اینستاگرام خود از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر انتقادهایی که از آنها برای بازی در مقابل یک تیم اسرائیلی می‌شود حمایت کردند. وزارت خارجه آمریکا رسماً خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی به رأی می‌گذارد. حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه‌ای خواستار اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد 4 تن در ارتباط با آنچه درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی خوانده شده به عنوان متهم شناخته شدند. گزارش تازه اداره آمار آمریکا حاکی است که میزان صادرات ایالات متحده به ایران از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بیش از 40% افت داشته. با این حال میزان واردات آمریکا از ایران تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. خبرگزاری تسنیم خبر داده که 7 نفر از 9 متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه آزاد شدند. نهاد قانونگذاری جدید در ونزوئلا موسوم به مجلس مؤسسان که اختیار بازنویسی قانون اساسی این کشور و اعطای قدرت بیشتر به حزب حاکم سوسیالیست را دارد به رغم محکومیت‌های بین‌المللی و اعتراض‌های داخلی افتتاح شد. حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ به خبرگزاری ایسنا گفته کنسرت او که قرار بود شامگاه پنجشنبه در شهر مشهد برگزار شود به گفته او به خاطر شیطنت‌ها لغو شد.
واکنش‌ها به حضور مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در برابر تیم مکابی تل‌آویو، حسن تفتیان در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
سلام بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. ماجرای حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در برابر مکابی تل‌آویو همچنان بازتاب داره و دیروز هم چهره‌های زیادی از خانواده فوتبال نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بیانیه‌ای منتشر کردن، محکوم کردن این حرکت، ولی در این حال تأکید کردن که تصمیم‌گیری رو موکول می‌کنن به بررسی و در واقع ملاقات رو در روی فدراسیون فوتبال با این دو بازیکن. وزارت ورزش هم در بیانیه‌اش نوشت که بعد از تکمیل شدن تحقیقات فدراسیون فوتبال نظر نهایی خودش رو خواهد داد. اما بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال حمایت کردن از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی، علی کریمی، فرهاد مجیدی، مهدی طارمی، کمال کامیابی نیا، سردار آزمون، علیرضا جانبخش، امیر قلعه‌نویی، کریم انصاری فرد، رامین رضاییان، تعدادشون بسیار زیاده، حمایت کردن از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی که اگر در برابر باشگاه اسرائیلی به میدان رفتن به خاطر تعهداتیه که به باشگاه خودشون دارن و رفتارشون حرفه‌ای بوده این دو بازیکن. خبر بعدی، رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در ماده 100 متر، یوسین بولت فوق ستاره ورزش جهان از جامائیکا قراره در این رقابت‌ها که در لندن برگزار میشه از دنیای قهرمانی خدافظی کنه. در مرحله مقدماتی 100 متر حسن تفتیان از ایران با یوسین بولت با هم دویدند و نماینده ایران در رده پنجم قرار گرفت. از راهیابی به دور بعد باز موند، اما همین که در چنین سطحی از دنیای دو و میدانی رقابت میکنه نتیجه جالب توجهیه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز هفته دومش به پایان رسید. استقلال مقابل استقلال خوزستان به تساوی بدون گل رضایت داد. تنها بازیه که طی دو هفته برگزار شده از لیگ برتر بدون گل به پایان رسیده. پدیده مشهد دست به کار بزرگی زد، 4-0 سپاهان اصفهان شکست داد. ذوبان اصفهان موفق شد 3 گل به گسترش تبریز بزنه و تیم پارس جم با برتری 3-2 مقابل پیکان صدرنشینی خودش رو در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر حفظ کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین و تازه‌های موسیقی جهان.
این هفته در بریتانیا هر هفت آلبومی که گروه لینکن پارک تا به امروز منتشر کرده به جمع 100 آلبوم برتر دوباره راه پیدا کردند. این اتفاق در پی درگذشت غیر منتظره و تلخ خواننده و آهنگساز این گروه آمریکایی رخ داده، چستر بنینگتون، که دو هفته پیش در 41 سالگی به زندگی خودش پایان داد. در این بین در جدول برترین آلبوم های هفته در بریتانیا سه آلبوم از گروه لینکین پارک حتی در جمع 10 تای برتر قرار گرفتند، از جمله اولین آلبوم گروه به اسم هایبرید تیوری یا تئوری دوگان، اثری که در سال 2000 منتشر شد و باعث اشتهار جهانی گروه شد. این آلبوم از گروه لینکین پارک این هفته در ردیه 4 قرار گرفته، بالاتر از آخرین آلبوم گروه، اثری با عنوان One More Light یا نوری دیگر، 7 آلبوم استودیوی لینکن پارک که 6 هفته پیش منتشر شده بود، 1 ماه قبل از درگذشت آقای بنینگتون. در این اثر لینکن پارک دست به تجربه متفاوت زده، بیشتر به فضای موسیقی پاپ نزدیک شده، اما این به مزاق طرفداران پرشمار گروه خوش نیومده بود و با اینکه برای منتقدین هنری سخته اثری از گروهی بزرگ رو سخت گیرانه نقد کنند، اغلب اونها واکنشی منفی به این اثر نشون دادند. در کل گروه لینکن پارک ارائه‌گر نوعی موسیقی تازه در فضای سبک متال بوده که در اون عناصری از موسیقی الکترونیک، پاپ و رپ به گوش خورده میشه. اثری با عنوان کروکت کالیپسو یا موسیقی کالیپسوی معوج 2 آلبوم برتر در این هفته در بریتانیاست. این اثریست از پول هیتن و جکی ابت، دو هنرمند انگلیسی که پیشتر با هم در ترکیب گروه The Beautiful South همکاری می کردن، یک گروه پاپ راک که در اواخر دهه 80 میلادی شکل گرفت و 10 پیش پس از 2 فعالیت منحل شد. آقای هیتن آهنگساز، نوازنده چندین ساز و یک خواننده 55 است و جکی ابت یک خواننده 43. این دو با هم 2 دیگر رو هم منتشر کرده بودند، اما هیچ کدومشون به اندازه این آخری موفق نبوده. اثری که در همین هفته اول انتشارش مورد پسند اکثر منتقدین هنری قرار گرفته، یک جور موسیقی پاپ فاخر امروزی که یادآور دوران شکوه سبکای راک اند رول، فانک و ریتم بلوز در دهه‌های پیشینه و در ترانه‌های اثر اشاراتی شده به مشکلات اجتماعی جامعه بریتانیایی، از جمله شکاف بین طبقه فقیر و غنی. این آلبوم هفته در بریتانیا اثری است با عنوان Lost for Life یا شهوت زندگی. این اثری است از لانا دل ری، یک هنرمند مطرح و پر آوازه، آهنگساز و خواننده 32 از آمریکا. این 4 مجموعه بلند استودیویی است از او که توسط یک شرکت بزرگ تولید و پخش موسیقی منتشر میشه و 3 اثر از خانم دل ری که در بریتانیا تبدیل میشه به شماره 1 هفته. بمانند آثار پیشینش، لانا دل ری باز هم ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ شکوهمند و بیانگراست با ترانه‌های تمثیلی، اما کمی از فضای تیرو غمبار آثار پیشینش فاصله گرفته. بسیاری از منتقدین این آلبوم رو کامل‌ترین اثر او از نظر آهنگسازی به شمار می‌آورند. We dance on the edge of the Hollywood sign. Till we run out of time.
control and that was nothing. Take off, take off, take off all your clothes. Take off, take off, take off all your clothes. Take off, take off, take off all of your clothes.
They say only the good die young. That just ain't right. 'Cause we're having too much fun, too much fun tonight.
Yeah.
And all is for love.
خب این از بخش موسیقی امروز. اما تو من نهنگ انبر یکو دیدی؟
آره رضا عطاران بود دیگه.
بله بله رضا عطاران بود. دو سال پیش بود که اکران شد نهنگ انبر دو. امسال روی پرده سینما رفت و یک رکورد در سینما ایران شکسته شد. این فیلم لقب پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران رو تونستش که به دست بیاره و این رکورد رو بشکنه با 20 میلیارد تومان فروش.
20 میلیارد تومان در تاریخ سینما،
در تاریخ سینما ایران. رکورد قبلی هم همین امسال شکسته شده بود، فیلم گشت ارشاد 2.19 میلیارد و خورده ای فروش.
ببین همینطور که بریم عقب، یعنی الان نهنگ انبر 2، بعد گشت ارشاد 2، قبلتر کلا قرمزی.
نه خیر، قبلترش فیلم فروشنده.
اخراجی ها نبوده؟
نه
خدا رو شد. خب بعد ولی یه زمانی کلا قرمزی بوده،
یک زمانی کلا قرمزی بوده،
یه زمانی هم گنج قارون بوده.
بله نکته اینه که این رقم فروش به مخاطب ارتباطی نداره. اگه بخوایم مخاطب رو حساب بکنیم، چیزی که الان در آمار هست فیلم عقاب های سامان خاچکیان هستش که پر مخاطب ترین فیلم تاریخ سینما
در مبنای جمعیت اون زمان،
جمعیت اون زمان و قیمت بلیت. الان اگه میانگین قیمت رو چیزی حدود 10,000 تومان در نظر بگیریم، 20 میلیارد فروش میشه.
10,000 تومان شده
میانگینش، بیشتر هم هست در پردیس های سینمایی. حدود 2 میلیون نفر این فیلم رو دیدن از جمعیت 80 میلیونی ایران.
خب یعنی پس تعداد مخاطبان لزوماً بیشتر نبوده،
نشده،
ولی فروشش بیشتر بوده،
پرفروش تری.
آها.
بعد نکته جالب اینه که هم گشت ارشاد و هم نهنگ انبر که پرفروش ترین شدن، هر دوشون دنباله هستن. یعنی گشت ارشاد دنباله گشت یک هستش و این هم دنباله هست بر نهنگ انبر.
دیدی شما رو دورو؟
من ندیدم، نه، چون که هنوز DVD و نسخه ویدیوش بیرون نیومده که ما بتونیم اینجا ببینیم. خب
جالب.
اگه موافق
یه نکته دیگه این که جالب اینجاست که فیلم های طنز بیشتر اینطوری پرفروش شده.
دقیقا.
یعنی که شاید یه نشون دهنده این باشه که مثلا جامعه اینقدر نیازمند خنده است، نیازمند طنز.
و هم فیلم های طنز که بیشتر ادامه سازی میشه. یعنی اخراجی ها ست ساخته شد کلا قرمزی،
خب وقتی ساخته میشه یعنی اقبال نسبت بهش وجود داشته که شماره دو ساخته شده دیگه.
اگه موافق باشی بخشی از نهنگ انبر دو رو ببینیم.
من نمیفهمم وقتی تو با این آهنگ این حالی چجوری با اون نامهربونی آفت جونی اون حالی.
میتونی اگه منو بگیرن به ایران حمله نظامی میشه؟
من اصلا تو این مملکت کاری نیستم که کسی با من کاری داشته باشه. این کارا برای چی؟
تو به این چی کار داری؟
تو به یه چیزی فکر بکنم چسبیده اینجا مثل حشره داره شیره جونم رو میمه که من باید یه جوری تخلیه بشم. میشه بریم اتاقت ورزش کنم؟
آهنگ خانم فتانه بود.
بله. خب ممنون که با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم و صبح بخیر میگم. مجدد شاد و پر انرژی باشید.
و من مجدد بر میگردم با یک بار دیگه مرور خبرها. ساعت